بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عترت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. سابقا هم عرض کردم تمام این جلساتی که تشکیل می شود، مهمترین موضوعیتی که دارن این است که بهانه است برای اتصال و عرض ادب به ساحت مقدس دردانه خلقت اعلی حضرت کبرا، حضرت امام زمان ولی یعص اجل الله تعالی فرجوش. بناهن الهازا دعای فرج رو برای سلامتیش میخوانیم که هم عرض ادب کرده باشیم، هم از ایشان دعوت کرده باشیم که به جلسه ما هم که اعضای عموجانشان امام حسن مجتبا و جد بزرگوارشان رسول اکرم است توجهی به ما بکنم. ما اینقدر بی ادب نیستیم که بریم آقا بیا تو جلسمون، این حرفای خبران نیست. اونا خیلی بالا، ما هم خیلی پایین هستیم. اینجور نیست که به راحتی هر جایی برن، هم توجهشون رو از ما نگردانند و بیشتر بگردانند ممنونشون هستیم. بسم الله الرحمن. یکی از موضوعاتی که در روابط اجتماعی ما انسان‌ها مطرحه و برای این موضوع در دین مبین اسلام هم احکامی وجود دارد و هم آدابی وجود دارد، مسئله میهمانی است. میهمانی دارای سه رکنه. یکی شخص وارد است که بهش میگن میهمان، یکی شخص مورود است که بهش وارد میشن بهش میگن میزبان، یکی هم اسباب و لوازم و امکانات این میهمانی است. حالا کجا شما رو بنشونن، چی به شما بدن، چند روز ازتون پذیرایی بکنن، این سه رکن. در اسلام برای میهمانی آدابی وجود داره. اولا میگن آقا میهمان سه روز بیشتر نشه، یعنی تا سه روز عزیزی ها، تا سه روز میزبان باید خدمتگزار باشه، خیلی مهمه. بیشتر از سه روز تسخط الاداب، تکلفات بریزه. یا نوپنیر هم گذاشتن جلوت نباید بگی آقا چرا، یا خب سه روز دیگه اسلام هم سه روز، چهار روز نوپنیر هم باید بسازی. یکی دیگه از آداب میهمانی و احکام میهمانی این است که میزبان از خدمتگزاری به میهمان نباید خسته بشد. اولا باید این نکته رو بدونه که اگر میهمان وارد بشود روزی رو آورده. روزیش اینجاست، خدا مقدم کرده روزیش اینجاست، تو چرا گله میکنی؟ وقتی میهمان وارد خانه میزبان میشود با خودش رحمت الهی را میآورد، وقتی خارج میشود با خودش غفران و مغفرت الهی را میآورد، یعنی خدا از سر خطاهای میزبان میگذرد. این آدابی است که در اسلام هست. این میهمان و این میزبان با هم ممکن است سه حالت داشته باشن. میهمان و میزبان از نظر رتبه با هم برابر باشن. مثلا دو تا همکار، دو تا رفیق، دو تا مثلا فرض کنین همکلاسی، یکی مهمان دیگری بشه، لا از نظر رتبه با هم برابر هم. گاهی میزبان رتبش بالاتره، یه استادی مهمان شاگردش میشه. گاهی میهمان رتبش پایین تر از میزبانه. یه مصداقشون هست که شاگرد میهمان استاد بشه، اما مصداق عظماش که نقطه عطف بحث من از همین جا هست این است که ما میهمان خدا میشویم. در کی؟ در ماه مبارک رمضان میهمان خدا میشویم. مگه تا حالا کجا هستیم که اون موقع خصوصیت پیدا میکند؟ اون موقع میهمان خدا میشویم. خدای خصوصیت هایی رو در ماه مبارک رمضان میذاره. الان میهمان خداییم، اما خدا اسمی رو میهمانی نمیذاره. میگه اینجا سر سفره من هستی، خلقتون کردم، روزیتون رو میدم. اما اونجا درسته که خلقتون کردم، اکرامتون میکنم، یعنی همون کاری رو میکنم که شماها در مهمانیتون با میهمانانتون میکنم. میخوابی عبادت میبیسم، تسبیح میگی عبادت و فوقلاده میبیسم، شب اول ماه بگذره تمام گناهانو ببخشم، شب دوم بگذره دو برابر ببخشم، شب سوم سه برابر، شب چهارم چهار برابر. شیطان دشمن قسم خوردتون رو دست و بالشون گردم، رحمت و برکتم رو در ماه مبارک رمضان شامل حالتون میکنم. میزبانم خیلی عالیست. لذا ماه مبارک رمضان مقدس، شهر الله، ما میهمان خدا هستیم. اما حرف من اینه، حالتی بهتر از این هست که ما میهمان خدا هستیم؟ آره. چه حالتی؟ حالتی که ما میزبان خدا باشیم. ما میزبان خدا باشیم، ما سفره دار خدا باشیم. مگه امکان داره؟ بله، به قلب امکان دارد که ما میزبان خدا باشیم. القلب و حرم الله، قلب حرم خداست. ولا تسکن حرم الله غیره، در این حرم غیر خدا کسی راه، اگر راه دادی یعنی میزبانی تو از دست. تمام امتیاز انسان از سایر موجودات به عقل است، عقلش. اما این عقل زمانی به کمال میرسد که قلب انسان به فعالیت بیفتد، نه این ماهیچه سنوبری که در طرف چپ سینه قرار دارد. قلب انسان اون حقیقت معنوی است که به زندگی انسان رنگ الهی میدهد. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، قلب است که انسان را ملکوتی میکند، و الا عقل انسان را در عالم ناسوت متوقف میکند. اصلا حوزه ادراک عقل بیشتر از عالم ناسوت نیست. در مباحث فلسفی بحث دقیق و عمیق دارد. به قلب، به قلب که ما می توانیم به عالی ترین نحوه خلقتمون برسیم که میزبان خدا باشیم. قلب حالاتی داره آقا، مایه سعادت ما قلبه، موجب شقاوت ما قلبه. قلب، حیات ما به قلب، ممات ما به قلب. چه بسا موجوداتی راه میرن حیات دنیوی دارن ولی قرآن کریم میفرماید اینا مردن، یعنی قلبشون وایساده. این که پمپاژ میکنه خونو میرسونه، عوامل رشد و صلاح ما به قلبه، عوامل تباهی و ویرانی ما به قلبه، به قلبه. اصلا انسان است و قلب. حدیثی رو در رابطه با حالات قلب عرض بکنم. من یکی دو تا حالت شو بگم، چون میخوام یه حدیث دیگه رو بکنم، اصل بحثم جای دیگه است، ولی میخوام راجع به قلب صحبت بکنم. این قلب اطوار هفتگانه دارد، اطوار هفتگانه، لایه های هفتگانه، که به هر لایه یک چیز ادراک میشود و اون هفتمین لایه قلب مهجت القلب است که انوار الهی در اونجا به واسطه اون لایه ادراک می شود. مهجت القلب. رسول اکرم می فرماید به این که من کان له قلب صالح تهنن الله علیه، کسی که قلب صالح دارد خدا به او اشتیاق داره، یعنی دلش بخواد به مهمانی او برود. قلب صالح، قلب صالح. من بدون اغراق عرض بکنم راجع به قلب، 6 ماه بدون اغراق هر شب 1 ساعت میتونم منبر برم، اما وقت کمه، بیشتر از این نمیتونم. تو این حدیث قلب صالح چیه؟ قلب صالح بمانه. جناب موسی، دومین حدیث، جناب موسی علیه السلام داشت میرفت به طرف کوه طور برای مناجات کردن، شیطان تجسم کرد، یک نگاه کرد موسی، این عصای اژدها افکنش دستش بود. وای موسی، تا موسی رو دید موسی عصاشو بلند کرد که بزنه، عصایی که تبدیل به اژدها میشه. و آقای موسی دست نگردم، ما از عصای تو نمیترسیم، این عصای تو به درد سهره میخوره نه به درد من. ولی یه چیزی بهت بگم آقای موسی، یا موسی انی لا اخش العصا، من از عصات نمیترسم، ولکن اخشا قلبا فیه الصفا، اما قلبی که دارای صدق و صفا باشه میترسم. ای با شیطونو درش بکنید باید صفا داشته باشی. حالا صفا چیه؟ صلاح چیست؟ انشاءالله اگر عمری باشد در جلساتی که حالا اراده کرده باشد حضرت حق، این قلبی که شیطان از او میترسد، حق تعالی به او اشتیاق داره، میتواند به جایی برسد که میزبان خدا باشد، و 4 تا خصوصیت داشته باشه. حرف ما همینه. قال الصادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن، چه حدیث، اعراب القلوب، اعراب القلوب 4، اعراب قلب 4 تاست، رفع علی 4 انواع بر 4 نوعه، رفع و فتح و خفض و وقف. آینه که ادبیات عرب رو آشنایی دارن در حتی همون دوران راهنمایی و حالا یه خود بالاترش دبیرستان، نه در حد کارشناسی و تخصصی، همون حد دبیرستان هم کافیه برای ما، میدونن که اعراب یه کیفیتی است که بر کلمه وارد میشه، آخر کلمه ظاهر میشه، میتواند کلمه رو در واقع نشون بده موقعیت این کلمه چیه. اعراب رفعی مثلا نشون میده این در کلمه در جمله فاعله، اعراب نسبی نشون میدهد به اینکه مثلا فرض بفهمید که این در جمله ممکن است مثلا مفعول بوده باشد. اعراب جری و وقف، اینا هر کدومشون موقعیت خاصی رو برای کلمه ایجاد میکنن. حضرت صادق علیه السلام میفهمه قلب، اصلا قلب یعنی محل تحول، محل تدور، تغییر. بعد فهمید قلب 4 تا اعراب داره، یه اعرابش رفعه، رفع بلندیه، رفعت قلب به چیه؟ یه اعراب اعراب فتحه، فتح یعنی گشایش، گشایش قلب چیه؟ یه اعراب، اعراب خفض، پایین، پستی. پستی قلب چیه؟ یه اعراب، اعراب وقف. وقف یعنی سکون، سکون یعنی ایستایی. ایستایی قلب در چیه؟ اگر چه اتفاقی بیفته میگن قلب این بابا ایستاده، از نظر معرفتی، از نظر پزشکی که پمپاژ نکنه. بخواب راجبی صحبت کنیم. فرف القلب، اما این قلبی که رفعت پیدا میکنه و بالاست، فی ذکر الله، در یاد خدا بودن، در یاد خدا بودن. ذکر الله یکی از مهمترین عناصر زندگی بشره، به حدی که خدا به رسولش اینطور دستور میدهد: فأعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. رسول ما، از کسانی که از ذکر ما غافلند و از حیات دنیا جز زندگی دنیایی رو نمیخوان، اعراض کن. رفیق من، باید از کسی که یاد خدا نیست اعراض کنی، تا قلبت به رفعت برسه، تا بتوانی میزبان خدا باشی، نه نهایت سعادتت این باشد که میهمان خدا باشی. صرف نظر از این که حقیقت ذکر چیست و صرف نظر از این که ابزار ذکر چیست، زبان است یا قلب است، ذکر یه خصوصیت داره. اگر او خصوصیت بود میتوانی بگی ذاکر هستی. ببین آقا، وقتی دکتر میاد بالا سر مریض یه معاینه بالینی بکنه، میبینه نبضش تند میزنه. نبض تند دلالت بر چی میکند آقا؟ تب میکند. و این تب حکایت از یک عفونت. حالا آقای پزشکا اگر پا کردیم تو کفششون، یا علی دیگه این حد رو میفهمی، بیشترش رو قول بیدم نگم چون نمیفهمم. یه عفونتی تو بدنه که یه همچی بلایی سرش اومده. البته بعضی از احسام تم، حالا بخوای بفهمی ذاکری یا نه، باید اون خصوصیت باشه. کدوم خصوصیت؟ علا به ذکر الله تطمئن نل اطمینان، استقرار. اگر تو زندگیت اطمینان داشتی، آرامش داشتی، بدو ذاکری. ولی اگر اطمینان نداشتی، آرامش نداشتی، روزی 10500 مرتبه هم تسبیح دستت باشه و ذکر شریف بگویی، جز لغلغه لسان و ورد چیز دیگری؟ ورد چی آقا؟ ورد همون روزی که جادوگرا میخونه. عجی مجیلا، تأثیری داره یا نداره؟ این تأثیر ندارد قطعا. وردی هم که، ذکری هم که ایجاد اطمینان و طمأنینه در نهاد انسان نکنه، اون هم هیچ تأثیری نداره. پس یادت باشد که آقا جو، تسبیح دست گرفتن خیلی اهمیتی نداره. مهم اینه که از پی این تصمیم گرفتن به کجا میرسی. بعدم اینو بدان، بزرگان ما هیچ وقت در ملع اهل ذکر نبودن. حالا اگه خواستی ذکر زبانی هم بگی، اگه خواستی بگی، من که نگی فلانی این ذکر رو داده، ما این از کار رو از تو کتابای عمومیمون پیدا میکنیم، نه کتابایی که از لوح رسیده به قلم و از قلم رسیده به جبرئیل و از جبرئیل رسیده به پیغمبر و از پیغمبر رسیده به خاتم الوسیع. اینو از خاتم الوسیع رسید به من، نه دریوریه. دنبال ذکر نباش عزیزم که شیخ فلان به تو ذکر بدهد، این یعنی توهین به پیغمبر. برنامه آدم شدن ما تو قرآن، لا ریب فی هدن للمتقین، لا رتب ولا یابس الا. اگه دنبال فلان شیخ هستی که آقا دستورالعمل بده، یا شیخ یا حضرت استاد، اینا به دستوختگی شیطونه. اینا عدم اطمینان به پیغمبره. پیغمبر کار سخت میخواد، میگه گناه نکن. خب گناه نکردن سخته، اما آدم بره تو این درویش، تو این خانقاه ها، خب هم دستش تو دست دوستش باشه، دوست دخترش باشه، و هم یه لبی به شراب بزنه، هم یا علی بگه 4000 مرتبه، هم چی میگه که نفسش بند میاد، 10000 مرتبه بگو، هیچ اتفاق خاصی هم نمیاد. این ذکر ذکر نیست، ذکری ذکر است که شما را به اطمینان برساند. اما حالا حقیقت ذکر چیه؟ حقیقت ذکر چیه؟ حدیث از ساحت مقدس حضرت صادق بخونم. اون شخصیست به نام حسین بزاز، رفته خدمت امام صادق. امام بهش بخونم: الا احدث و کبه اشد ما فرض الله عز و جل علا خلقه. میخوای تو رو آگاه بکنم نسبت به شدیدترین چیزان که خدا واجب کرده بر خلایق؟ یعنی خدا یه چیزایی رو واجب کرده راحته، یه چیزایی رو واجب کرده خیلی سخته، میخوای اون سختاشو برات بگم؟ شاید باید اگه بیاد رسول الله بفرمون. امام فرمودن: انصاف و ناس من نفسک، در حق مردم با انصاف رفتار کن در هر شغلی که هستی. من که روحانی هم باید صحبت بکنم، باید انصاف داشته باشم، مزخرفات تعبیرتون ندم. تویی که کاسب هستی باید انصاف داشته باشی. آقا شیر کیلو 700 تومنه، آبم کیلو 700 تومنه رفیقم. آره قاطیش نکن دیگه عزیز جان، انصاف داشته باش. خدا رو خوش میاد که با تو یه همچین معاملهی بکنن. انصاف پیغم امام صادق خیلی سخته ها، انصاف آدم در حق برادرش مسلمان بده، رفیقش بده. گاهی شعارش رو میدیم، میگیم حق با مشتریست، اما حق با مشتریست که بیچارش کنی. دومین چیزی که حضرت امام صادق میفهم سخته: مواسات و کل اخی، کم دردی کردن با برادر مسلمان خیلی سخته. الان ایام آخر ساله، هم دردی کردی با برادر مسلمانه؟ من اینو میگم، حالا رفقا میگن آقا حرفایی که تو میزنی تکلیف آور سخته، خب چی کار کنم؟ رفیق من بخوام بهت بگم، شرمندگی آدم رو آب بیکنه ولو قمر بنی هاشم باشه. بیا در این آخر ایام سال یه سری از خانواده ها رو نسبت به زن و بچه هاشو تو از شرمندگی خارج کن. نمیتونی؟ مواسات خیلی سخته. و سومین چیزی که حضرت میفرماید: ذکر الله فی کل موطن، ذکر خدا در هر جا و هر کی و هر زمانی. بعد خود امام صادق ادامه میدن: اما انی لا اقول سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. گفتم ذکر الله سخت ها، نگفتم سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. این که ذکر نیستش که. بعد ادامه دارم: و این گانه هازان من ذکر، اگرچه اینم ذکره، اما اون چیزی که ما میگیم ذکر الله این نیست. اونی که باعث رفع القلب میشود ذکر الله، این ذکره نیست، یعنی ذکر لسانیه نیست. بلکه امام صادق علیه السلام میفرمایند: ولکن ذکر الله فی کل موطنت اذا عجمت علی طاعته او معصیته. یعنی تو خدا را حاضر بدانی در هر زمانی که خدا را اطاعت میکنی یا داری با یه معصیتی مواجه میشی. اگر خدا را اطاعت میکنی، ذکر الله این است که این اطاعت برای خدا باشه، و اگر با معصیت مواجه میشوی، باید ذکر الله باعث بشود که دیگه به اون معصیت رو حاجزن ان، باعث بشود که از گناه دورت بکنه. این ذکر اللهه، لا اله الا اللهی که خودش میتواند منشأ گناه باشه، خودش منشأ گناهه. یعنی ذکر میگی و گناه داری میکنی. میان از سوال میکنه راجب پسری که بخواد بره، مثلا فرض کنید خواستگاری یه دختری رو کرده، بخوان از این پسر مثلا یه مشورتی بکنن، یه تحقیق بکنن. میان پیش آقا حسن آقا رو میشناسی؟ چطور مگه؟ اومده خواستگاری دختر ما. حسن آقا: لا 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 لا، او به هزار تا فوش خال مادر بدتر از عباس. با لا اله الا الله تهمت زدی، با لا اله الا الله غیبت کردی. وقتی با معصیت مواجه میشی ذکر خدا باید تو رو از معصیت دور کنه، اما ذکر خدا باید تو رو دور کنه. آیا موقع هستش که من گناه نمی کنم چون زمینه گناه وجود نداره؟ آقا من به بیت المال ببینی اصلا چپاول نمی کنم. خب رفیق من تو کجای بیت المال هستی که چپاول نمی کنی؟ آن نیستی که، دستت نیستش که. خودکار بیت المال هم دستت ندادن، چه برسه چای نفتشو. یه موقع است که من گناه نمی کنم به خاطر ترس آبرو. میگه آقا من با دختر مردم هیچ رابطه نامشروعی ندارم. اما دلیلش چیه؟ بیدو تحصیم خب آبرون جو بین مردم بره، اینم دوزار ارزش نداره. آقا من گناه نمی کنم خاطر ترس از خدا، این ارزش داره. این است که بهش میگن ذکر الله. خدا رو در همه جا حاضر بدید. عالم محضر حق است، در محضر حق گناه، این ذکر الله است. این فتح بخش اول است. اما حضرت صادق علیه السلام فرمودن فتح القلب، گشایش قلب. فتح القلب در مقابل ختم القلبه. ختم الله علی قلوبهم و سمعهم غشاوه. خدا یه پرده میزنه، این پرده رو چجوری میشه برداشت؟ این پرده رو چجوری میشه مقابل این پرده برداشتن؟ میشه فتح القلب، گشایش. گشایش قلب در چیه؟ فی رضا الله، در خوشنودی از خدا. آقا این عبارت برای متدبر کشنده است. آخه من کجای نظام خلقت جا دارم که از خدا راضی باشم؟ آخه من کیم که از خدا راضی باشم؟ اما میفرماد اگر بخواد به مراتب عالی برسی باید به این مقام رضا الله، خوشنودی از خدا برسی. این در کجا مطرح میشه؟ کار معلومه که کار سختیه. رضایت الهی غالبا در بحث قضا و قدر مطرح میشه. قضای الهی یعنی اون برنامه که خداوند برای هر انسانی در دوره عمرش مقدر کرده، که ممکن است اون چرا که خداوند مقدر کرده از نظر من بشر ناقص العقل ناکافی باشد، پولش کم باشه، بچه توش نباشه، زنه دیر باشه. یعنی من بخوام مثلا 22 سالگی زن میگیرم میشه 32 سالگی، از 22 سالگی تا 30 رو جفتک میندازم. چه خداییه؟ دختره خوشه خونه میمونه. چه خداییه؟ غالبا هم برای ما مذهبی ها پیش میاد به خاطر خلط مبحثه. سابقا هم عرض کردم مذهب و تدین باعث سعادت بشره، نه باعث موفقیت. حالا چون تو بچه هیئتی هستی که دلیلی نداره که نفر اول کنکور باشی که، حالا چون تو چادری هستی، خانم خوبی هستی و پشت پرده هستی، دلیلی نداره که سر 19 سالگی شوهر کنی که تلفن میزنی هاش آقا این دخترای لکاته تو خیابون با سر و وضع باز سر 18 سالگی چارت شوهر میکنم، دختر من 27 سالشه، خدا شاهد نماز شبش ترک نمیشه، با چادر و چه و چه مونده. خب چه ربطی به هم داره؟ ربطی به هم نداره. این امور برمیگرده به قضای و ما باید در قضای الهی چی باشیم؟ راضی باشیم. او یه پله رفت بالاتر. راضی باشیم، راضی باشیم. چرا راضی باشیم؟ آه خدای آقای چه بساطیه الان یارو 1 میلیارد 2 میلیارد داره با یه معامله در میاد. خب من باید یه ماه از صبح تا شب جون بکنم 250 تومن بگیرم، 100 تومنش این ور سال دولت محبت میکنه، 150 تومنش هم اون ور سال، حالا کی بیاد کی نیاد. ولی وعدش رو از اول مهر میدن، میدین پول کارمندا رو. آخه مگه من با اون چه فرقی داره؟ اون بیدینه عزیزم. قضای الهی رو یه موجودی تدبیر کرده با 4 تا خصوصیت. اولا عالم است، هیچ وقت تو رو فراموش نمی کنه. ثانیا حکیم است، به مصالح و مفاسد تو بیشتر از خودت آشناست. ثالثا کریم است، بخل نداره. رابعا قادر است، عجز نداره، هر کاری بخواد میتونه بکنه. اما اگر این کار رو برات کرده، تو بیشتر از این لیاقت نداری. پس به خدا اشکال نکن، بپذیر که خدای عالم تو رو فراموش نکرده، خدای حکیم مصالح من تو رو بهتر میدونه، خدا کریم، چه بخلی داره، و آقادره، هر کاری رو بخواد میتونه انجام بده. پس اگه نداده همینه دیگه. اگه تو زندگی به من بچه نداده، خب نداده. اگه تو زندگی به من مایی 250,000 تومان پیش در نداده، نداده، او صلاح دونسته. اما اینا منافاتی نداره که ما فعالیت نکنیم، اینا منافاتی نداره که ما دعا نکنیم. اما یادت باشه رفیق من، خیلی عجیبه، باید راضی به قضای الهی بود، راضی به قضای الهی بود، به خاطر اینکه قضای الهی رو کی تدبیر کرده؟ خدا. وقتی نگاه میکنی این تدبیر از طرف ناحیه حقه، ولو عزیزترین کسیشو از دست داده، وقتی سوال میکنه کیف صنع الله فیک، چجوری دیدی کار خدا رو در مورد خودتون؟ ما رو عین تو الا جمیلا، چون اون یکی هست، او قدر کرد، جز زیبایی چیزی. مگه میشه همچی اتفاقی بیفته؟ آره. قرآن خوندی؟ آره. تدبر کردی؟ نه. کدوم آیه؟ سوره مبارکه یوسف. کجاش؟ یوسف وقتی وارد جلسه زنا شد، زنا دستاشون رو بریدن اما نفهمیدن. چرا؟ چون محو جمال یوسف شده بودن. تو اگر قضایت را محو جمال حق بشوی، نمیفهم چه اتفاقی افتاده. ما اونجا محو نشدیم. اونا که یوسف رو دیدن، همه دستا رو بریدن. اگه عباس رو میدیدن، ماه بنی هاشم، اونا چی کار میکردن؟ اگه عباس رو میدیدن. رسول اکرم میفرماید ببین که جبرئیل آمد پیش من، راضی، آدم راضی رو تفسیر کرد. آ راضی کیه؟ الراضی لا یسخط علی سیده، راضی اون کسی است که بر آقای خودش خشمگین نمیشه. اصاب من الدنیا علم یوسف، از دنیا چیزی بهش برسه یا چیزی؟ تو اگر اینو از خدا بدانی، نباید ناراضی باشی. خدا ولا یرضى لنفسه بالیسیر من العمل، راضی کسی است که عمل کم خودش به نظرش نمیاد. این دو تا خصوصه برای آدم راضی. اینم بگذار بذار من این حدیثم بگم تمومش کنم این بحثه. در حدیث آمده من لم یرضى بقضایی، کسی که قضای من راضی نیست، ولم یصبر علی بلایی، بر امتحانهای من صبر نمی کند، خب یک کاری بکنه، فلیطلب ربا سوایی، بره خدایی غیر از من پیدا بکنه، بره خدایی غیر از من پیدا بکنه. من گفتم که خدا حکیم، مصلحت ما رو بهتر اما میدونه. بعد حضرت امیر ببینید چه قوغایی میکنه در این حدیث. یا عباد الله انتم کل مرزا، شما مثل مریض میمونید، و رب العالمین کل طبیب، خداوند رب العالمین. رب دوتا خصوصیت داره، اولا هم مالک هم مدبره، هم همه چی مال اوست، هم این همه چیز مال اوز، خودش تصمیم میگیره چیکار کنه. شورای 5 نفره، 4 نفره، 3 نفره، 2 نفره نداره، خودش تصمیم میگیره چیکار بکنه. کتبیب فصلاح المرضا فی ما یصلحه الطبیب. صلاح مریض در دست چیه؟ دکتره. دکتر میگه آقا تو سرخ کردنی نخور، بیماری قندداری شیرینی نخور. والله انسان که بخواد شیرینی بخوره و سرخ کردنی بخوره و ترشی بخوره، حالا خب میمیره دیگه. و تدبیره به، تدبیر مریض دست دکتره. لافی ما یشتهیه المریض، نه تو که اشتها داره. به طرف میگن آقا سرخ کردنی برات بده، تازه میگی بیشتر ورده بیا، خب مثلا حریصه. الا فسلم الله امره تکون من الفائز، تسلیم امر خدا باشی تا از رستگاران باشید. این هم دومین خصوصیت. سومین خفض القلب، پستی قلب چیه؟ فل اشتغال به غیر الله، در اینکه آدم از غیر خدا مشغول باشه. مردم 3 دسته هستن: اهل دنیا، خب اهل الاخره، خب اهل الله. حضرت صادق میفرماید اگر میخواید دوچار خفض القلب نباشی باید اهل الله باشی، حتی اهل الاخرت هم نباشی، اهل الاخرت هم نباشی. رسول اکرم در رابطه با مراتب اشتغال قلب حدیثی دارن: القلب و ثلاثه و انواع. از نظر اشتغال 3 نوع اشتغال داره: قلب مشغول به دنیا، قلبی که اشتغالش به دنیاست، قلب مشغول بل آخره، قلبی که اشتغالش به آخرته، و قلب مشغول بالمولا، قلبی که مشغول به خداست. اهل الدنیا، اهل الاخره، و اهل اهل الله. اما القلب المشغول به دنیا فله شدت و بلبلا، اونان که مشغول دنیا، من هم برشون سخت میگیرم، هم خیلی امتحانشون میکنم، میپیچونمشون. رفته جمع کرده یهو یه قطعه به پوست 98 میارم، میزنم این زمین که هوارش در آده، دوباره بهش مولد میدم. و اما القلب المشغول بالآخره، قلبی که مشغول آخرت، فله درجات الاولا، خدا بهش درجات برتر بهشت رو میده. و اما القلب المشغول بالمولا فله دنیا والعقبا والمولا. اما کسی که با خدا معامله میکند و مشغول خداست، من هم دنیا رو بهش میدم، هم آخرت رو بهش میدم، هم خودم رو بهش میدم. اهل دنیا که معلومه کیا، ماها نیستیم. چرا گول نخوری؟ اهل آخرت هم معلومه کیا کسایی هستن که زبان حالشون اینه: خدایا ما اطاعت تو رو میکنیم و ترک گناهان تو رو میکنیم، به یکی از این دو جهت، یا بهشت تو میخوای یا ترس از جهنم. خیلی خوبه. اگه اینجوری هم باشیم خیلی خوبه. خب بالاخره حورالعین هست، قصور هست، پرتقال اینجا که چقدره؟ اونجا مجانی هست. اینجا یه اتاق میخوای بگیری مثلا باید 2 میلیون تومن پول پیش بدی، ماهی 200,000 تومن با کم و زیاد. اونجا قصور هست، نه یه دونه قصد، قصور. اینجا حسرت یه دونه انگشتر بلریان که چه از کنم عقیق بخوای واسه زنت بخری تو دلت میونه، اونجا اصلا زخرفش زیانه، دو جوب آب ریخته کیف داره. اینجا این گرما آدم وحشت میکنه بیشینه، خب اونجا جهنم است، گرماش که بیداده، خب نمیریم، اما عبادت میکنیم، ترک گناه. اما یه آقایی هست قاعده دهنش با قاعده یه تمام خلقت فرق میکنه، میگه خدایا من تو رو عبادت میکنم، چرا؟ وجد تو که اهل للعباده، من تو شایسته عبادت میدانم، من نه به بهشتت کار دارم نه به جهنمت کار داره. بعد تو کمیلش میگه خدا من اسمات میکنم این حرفا، من آتیش جهنم تو تحمل میکنم، کیف اسب رو علا فراقه دوری تو رو چجوری تحمل کنم، من این رو نمیتونم تحمل. اهل الله این هستن، اهل الله این هستن. یه رفیقی داشتیم آقای، میدونید این آقای، من معمولا از این داستان ها تعریف میکنم ولی واقعیه، میخوام اهل الله و اهل العقبا رو واسهتون تعریف بکنم، بلکه اهل العقبا هم نمیشه، اهل دنیا میشه. یا آقای بود این آقای آجا جعفر مجتهدی تبریزی که کتاب براشون نوشتن دوتا، نه از آیت الله مجتهدی ما که درگذشتن اخیرن، شان از سلاک بودند و من عرض به حضور انورتون که نقل میکنن ایشان این مراتب سلوکی رو به خاطر این بهش دادن که بسیار هم زیبایی بود، یک جلسه گناهی براش فراهم شد، اون جلسه رو فرار کرد، یک زن درخواست نامشروعی ازشان داشت، اون جلسه رو فرار کرد، معادل او بهش این مقامات و سلوک و خیلی مقامات داره، من کاری ندارم بینام. یا آقای دیگه از دوستان ما گفتش که آره آقا یه بساط گناهی با مسائل جنسی برای من مطرح شده بود، ما هم فرار کردیم ولی به ما اون چیزی که به آقا جعفر دادن به ما ندادن، سرمون گلارن، هم زنه رو از دست دادیم همی که آجا جعفر نشدیم. قصه چیه؟ قصه حقیقتا این است که آجا جعفر اون مجلس گناه رو ترک کرد خوفاً للحق، اما تو ترک کردی به خاطر که آجا جعفر بشی، تو اهل دنیایی، اون اهل عقباست. گاهی من نماز شب میخونم، یا آقا نماز شب بخونم یه هیبتی پیدا کنیم بریم بیرون، بگن چقدر خوشگل از به دل آدم میشه چون نماز شب هیبت میاره، وای نماز شب بخونم که به خدا برسه، خب این زمین تا اون آسمون با اون یکی فرق میکنه، اهل دنیا اهل العقبا اهل الاخره. حالا عقبا و آخرتش دیگه تو درست کن، من دنیا و عقباشو درست کردم، تو عقبا و آخرت، عقبا و خداشو درست کن. و وقف القلب، ایستایی قلب، سکون قلب، مرگ قلب کجاست؟ فل غفلت عن الله، در غافل شدن از خداست که میگن این طرف از نظر معنا مرده. من در بحثایی که سابقا چهار شبهای احیا دو سه سال پیش حالا ممکنه سیدیاش موجود باشه مطرح کردم این بحث رو، برای انسان سه تا دشمن مطرح کردم، یک دشمن بیرونی که اسم شیطانه، این شیطان دو قسمه، شیطان الجن و شیطان الانس، شیطان الجن سرآمدش ابلیس، این دشمن بیرونی به درون کاری نداره، شیاطین الانس سرآمدش دوست نابابه. چرا معتاد شدی؟ رفیق ناباب، این انسان بوده تو رو گمراه کرده، ولی شیطان دشمن بیرونی است. گاهی دشمن انسان درونی است، رذایل اخلاقی، بخل، حسد، رذایل اخلاقی دشمن درونی است. سومین دشمنی که قرآن کریم معرفی میکند غفلت، غفلت دشمن انسان. حضرت صادق علیه السلام میفرماید به این که غفلت از اون دو دشمن دیگه باعث بیچارگی آدم میشه، ان کان شیطان و عدوان، اگه شیطان دشمن توه فل غفلت و لماز، برای چی ازش یهو غافل میشی حواست نیست؟ غفلت خصوصیتی است که انسان را از درون و بیرون بیچاره میکنه، از درون و بیرون بیچاره میکنه، دشمن اصلی است، دشمن اصلی انسان غفلته. اگر شیطان میتواند در ما راه پیدا بکند به خاطر غفلته، اگر بخل میتواند در ما تأثیر بذاره به خاطر غفلته. صفت مقابل غفلت ذکر است و بیداری. در حدیث معراج حضرت وجود حق به رسولش فرمود یا احمد انت لا تغفل احدا، پیغمبر ما هیچ وقت غفلت نکن، من غفل عنی، کسی که از من غفلت کند لا ابالی به ای وادن هلک، ابایی ندارم که در هر راهی که خواست از بین بره، در هر راهی. غفلت مهمترین دشمنه. آبا و اجداد ما دچار درد و سر شدن به خاطر یه غفلت. حضرت آدم غفلت کرد، شیطان آمد بهشون گفت میخواییم من شما رو راهنمایی کنم به یه درختی که جاودانه بشید. غفلت کرد که جاودانگی مال خداست. وقت آن شد که شد که شد که شد که شد که الان این شدیم. این چهار تا خصوصیت اگر ایجادش کردیم، غفلت عن الله، الاشتغال به غیر الله از بین رفت، الرضا فی الله، و عرض به حضورتون که ذکر الله رو در خودمون ایجاد کردیم، می توانیم به این مرتبه رسیم که میزبان خدا بشویم، نه میهمان خدا، میزبان خدا بشویم. از صبح در مجالس روزه امام حسن مجتبی فراوان خواندم، اما بریم ساحت و مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام. کسی که عالی ترین قلب را نسبت به خدا داشت، نه فقط به نسبت خدا، برای مخلوقم و رؤوف بالمؤمنین. پیغمبر ما رؤوف است. یا فکر نکنه حضرت عیسی رؤوف. اون آقا جملات مزخرفی گاهی ازش میشنوم، اینقدر حضرت عیسی علیه السلام رو بالا بردن که این تدائی شد که مثلا حضرت رسول اکرم خصوصیتی ندارن. یا آقای دوستان ما که اهل معانی هم گفت بابا عیسی و موسی و اینا همه پول خوردهای خدا، بیان سراغ خزانه کل. خزانه کل پیغمبر ماست. من اثبات میکنم انشالله این مطلب رو، نیازی هم به اثبات نداره. افضل و هم، اعلم و هم، اکمل و هم. یه نکته ای را هم خدمتتون عرض بکنم، مسیحی ها و یهودی ها آقا برای پیغمبر خودشون هم حساب کتاب بازه میکنن، چه برسه به پیغمبر ما. اناجیل از این حرفا زیاد داره، میگن عیسی یکی از چیزایی که خیلی دوست داشت شراب بود. توی جلسه شرکت کرد و قدح شراب تموم شد، به میهمان، به میزبانش گفت دیگه نداری؟ گفت نه، معجزه کرد. یکی از معجزات عیسی که تو انجیل نقل میکنه از که 6 قدح شراب درست کرد. تو همون انجیلاشون نقل میکنن که عیسی 2 زن فاسد همواره باهاشون بوده. اسم زن رو نقل میکنن، اسم یکی از اونها سوسن. قدیم داشای تهرون وقتی تو این از بزرگتون که کاباره ها میخواستن نسق و بگیرن، مشروب رو میخورد، شیشه رو میشکست، اول به خودش میزد. وقتی به خودش میزد، طرف مقابل با این به خودش این کار رو میکنه، وای بالو بقیه. این مسیحی ها و یهودی ها وقتی با پیغمبرهای خودشون این کار رو میکنن، دیگه وای به حال پیغمبر ما. تو فکر میکنی مثلا پیغمبر ما رو سرش و خب کاریکاتورش رو میکنن؟ خب معلومه که این کارو میکنن، چون راهی غیر از این ندارن. و الا قرآن اینا رو دعوت کرده به تحدی. بابا اگه فکر میکنید این پیغمبر نیست، بیاد یه دونه قرآن بیارید دزیر این. نمیتونید. 10 سوره نمیتونید، یه سوره نمیتونید، یه آیه والله نمیتونید. خب نتونستن. اگه میتونستن که کوسش تمام عالم رو پر کرده بود. خب چرا اینا الان به موسی نمیپرن؟ چرا اینا الان به عیسی نمیپرن؟ برای که نه عیسی، نه موسی، نه 124,000 پیغمبر دیگه کبریت بی خطر خطری ازشون بر نمیاد. از عیسی چی میخوان نقل کنن؟ از موسی چی میخوان نقل کنن؟ الا یه مش مزخرفی که خودشون نوشتن. ولی اونا پیغمبرای خدا هستن، مورد اعتقاد ما هستن. ما به 124,000 پیغمبر اعتقاد داریم، قائل به اسمتشون هستیم. مزخرفاتی که اونا در مورد انبیاشون میگن ما قبول نداریم. خدا هرگز با داوود کشتی نگرفت، عیسی هرگز لب به شراب نزد، عیسی هرگز به شراب علاقه نداشت. خب زورش نمیرسه به پیغمبر از نظر مکتبی. خب میگه کاریکاتورشون که خدا لعنت بکش تا جونت در. تا تا جونت در آ. هر چی بیشتر میکشی ما به حقانیتمون بیشتر پی میبریم. ناراحت نشو، نه این کارو میکنن. در اصل خود پیغمبر، پیغمبر رو مجنون خوندن، پیغمبر رو شاعر خوندن، پیغمبر رو ساحر خوندن، مگه نخوندن؟ ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از اهل ایمان دفاع میکنه، خدا خودش از پیغمبرش دفاع میکنه. بلدم از چه جوری دفاع بکنه. یک جوری تومار زندگی مسیحیت و یهودیت رو به هم بپیچاند که به زودی ان شاء الله شاهد سقوط و ذلت استکبار جهانی باشیم. رفت در خون پیغمبر در زد. فاطمه زهرا آمدن پشت در، فرمودن کی هستی؟ اسکت خانوم، من یه مرد عربی هستم، با رسول اکرم ملاقات دارم، خواستم ایشان رو. حضرت فرمودن به این که برادر عرم، بابا مریضه، تب داره، برو بعدن بیا. رفت بار دوم آمد، باز حضرت زهرا ردش کردن. بار سوم آمد، این دفعه خود بلندتر در زد. خود پیغمبر صدای در رو شنیدن، فرمود فاطمه جان بذار این مرد عرب بیاد تو. این مرد عرب کسی نیست که بخواد وارد خانه ای بشود در بزنه. این به هر خانه ای که وارد بشود از آن خانه شیون و ناله بلند می شود. فاطمه جان این برادرم اسرائیل است. بابا ملک و مقرب خدا وقتی میخواد وارد خونه فاطمه بشه در میزنه. بی حیا تو چرا در نزدی؟ مثل برق از جلو چشم فاطمه زهرا گذشت، خدمت رسول الله شرفیاب شد، سلام کرد. پیغمبر یه نگاه کردن فرمودن برای مأموریت آمدی یا برای دیدنم آمدی؟ گفت یا رسول الله در اختیار شما هستم، اگر اجازه بدی قبض روح میکنم کارمو انجام میدم، اگر نه صبر میکنم. فرمود عزیزم صبر کن، رعوفان بالمؤمن، صبر کن، جبرئیل بیاد. جبرئیل آمد. جبرئیل در طول 23 سال 60,000 بار بر پیغمبر نازل شده، شرفیاب محضر مقدس پیغمبر شده، اما یه بار پیغمبر بهش عتاب نکرده، این بار بهش عتاب کرد. فرمود کجا بودی تو این موقعیت حساس؟ چرا من تنها گذاشتی؟ گو آقا من بهشت و آزین میکردم، ارواح مؤمنین، ارواح انبیا، ارواح صلحا منتظر شرفیابی شما هستند، قلوبشان اشتیاق به شما دارد. فرمود جبرئیل یه حرفی بزن دل من شاد بشه. گو خواستتون چیه؟ فرمود جبرئیل امروز که من از دار دنیا رفتم، فردای قیامت شد، خدا با امت گناهکار من چه میکنه؟ رعوفم بالمؤمنین. بالا رفت، برگشت، سلام حق به ساحت مقدس حضرت رسول اکرم رساند. عرض کرد یا رسول الله حقت سلام میرساند، این آیه را قرآن را برایت آورده ام. ولسوف یعطیک ربک فترضا، خدا سلامت میرساند، میفرماید روز محشر اینقدر به تو میبخشم که تو از من راضی بشی. ملک الموت مشغول شد، مشغول شد، جان پیغمبر رو داره میگیره. جان پیغمبر رسید به سر زانوا. فرمود برادرم جون همه رو اینجوری میگیری یا با من مدارا داری میکنی؟ گفت آقا به من توصیه کردن با حضرت عالی مدارا بکنم. فرمود عزراییل حاضرم، یه تنه سختی جان کندن. فرمود حاضرم یه تنه سختی جان کندن امتم رو به دوش بکشم، ولی تو با مردم امت من مدارا حق نبود با دخترش کنم. ایوا ملک الموت مشغول شد به جان گرفتن. تو دستورات احتضار هست سینه محتضر باید سبک باشه، کسی که داره جون میده میگن شمدم روش نباشه. امام حسن امام حسین خودشون اومدن، دو طفل کوچک بودن 6 ساله و 5 ساله، خودشون انداختن رو بدن پدرش. امیرالمومنین آمد دو بزرگوار رو بلند کنه. پیغمبر فرمود علی جان رها کن، بذار اینا رو سینه من باشد، من اینا رو ببینم، جان بدم. کجا رفتی؟ من عرض میکنم یا رسول الله خوش به حال شما، چشمتو باز کردی، دو ریحانتو رو سینت دیدی، اما بمیرم. حسین ابن علی چشماشو باز کرد و شمر و جالس و شمر و سینه امام حسین نشسته بود. فرمود مل اون بلند جایی نشستی، این سینه رو بارها رسول الله